بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبيه الأمين الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. نی کجا بود، کجا هست و چه بود و چه هست؟ نی ابتدا در نیستان سر به آسمان داره، سبز، برگ های زیبایی داره، حیات داره، رشد داره، پیوسته بالا میره، یه نسیمی بیاد برعکس میاد، طربی پیدا میکنه، یک دنیا نی کنار هم هستن، شما از یکی از اونها حتی ناله ای نخواهی شنید. ولی وقتی همین نیها بریده میشن، قطعه قطعه میشن، سوراخ سوراخ میشن، اصلا آلت دست میشن، دست به دست میشن، هر روزی تو دست یکی هست، هر روزی روی لب یکی مینشین و هیچ رشدی ندارن، چوب میشن و هر کسی هم استفاده خودش رو از اون میبره، یکی غمها و غصه های خودش به وسیله اون خالی میکنه، یکی جیب دیگران رو خالی میکنه، تبدیل میشه به یک کالا، به یک جنس، به یک متاع. اینقدر تنزل پیدا میکنه. حکایت انسان بریده از خدا، کسی که از خدا میبره، از خدا جدا میشه، حکایت همین نی هست. شما مثنوی رو ببین، با همین اشاره شروع میشه، میگه اگر از خدا بریدی، سرنوشت تو همون سرنوشت نی خواهد بود. تا با خدا هستی سر به آسمان، تا با خدا هستی سبزی، خرمی، با نشاطی در حال رشد و تعالی و بالندگی هستی. وقتی بریدی از خدا، دیگه ابزار میشی، دیگه آلت دست خواهی شد، هر روزی بازیچه دست یکی خواهی بود، هر کسی از راه برسه در تو خواهد دمید. بنابراین نی بهترین تمثیل برای انسان بریده از خداست. بشنو از نی چون حکایت میکند. میگه نی وقتی که ناله میکنه، داره حکایت میکنه از زندگی خودش، داستان خودش رو داره برای شما بازگو میکنه، میخواد بگه کجا بودم، کجا هستم. بشنو از نی چون حکایت میکنه، از جدائی ها شکایت میکنه. نی در حقیقت با این ناله خودش داره از جدائی ها شکوه میکنه، نه جدائی، جدائی ها. میگه من وقتی که از نیستان بریده شدم، از خیلی چیزا جدا شدم، از سبز شدن، از رشد، از حیات، از رهایی، سر به آسمان داشتن، خیلی چیزها رو از کف دادم. در حقیقت میخواد بگه ای انسان، اگر از خدا بریدی، یک چنین تصویری خواهی داشت، نالان میشی، شادان نخواهی شد. همونطوری که نی وقتی برید به ناله در آمد، ناله نی از وقتی شروع میشه که بریده میشه. از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. نی وقتی بریده میشه و در اون دمیده میشه و ناله های حزن انگیزی از اون شنیده میشه، نه فقط خودش ناله داره، دیگران رو هم به ناله در میاره. یعنی هر کسی صدای نی رو میشنوه غمناک میشه، غمگین میشه. انبیا آمدن تا این اتفاق نیفته، تا انسان از نیستان خودش و اصل خودش و مبدع خودش که خداست نبره. آمدن بگن با خدا باشید، با خدا زندگی بکنید. فرض کردم با خدا زندگی کردن یعنی با کلام او، یعنی با منطق او، یعنی با سخن او پیش رفتن. نگاه بکنیم ببینیم قرآن چه میگه و بر همون اساس زندگی کنیم. درست مثل این قالیباف ها که یک نقشه پیش روشون هست، بر اساس نقشه میبافن، نه بر اساس میل و اراده و خواست قلبی خودشون. نگاه میکنن ببینن نقشه چی میگه و طبق همون نقشه میبافن. شاید اون رنگی که نقشه میگه هیچ دوست نداشته باشن، ولی همون رنگ رو به کار میبندن. قرآن بشه نقشه زندگی انسان، با اون نقش انسان زندگی کن. آیه آیه قرآن نقشه زندگی است، نگاه انسان به زندگی است. آیه‌ای که امروز تلاوت میکنم که نگاه ما نسبت به زندگی تغییر میده، این آیه کوتاه است: مل حیات الدنیا الا لعب. میگه زندگی دنیا چیزی جز بازی نیست. مثلا زندگی در نگاه قرآن مساویس با بازی. چی میخواد بگه وقتی میخواد بگه زندگی چیزی جز بازی نیست؟ میخواد بگه بازی قواعد داره، قواعد بازی رو باید رعایت کرد. بازی زندگی هم قواعد داره، قواعدش رو باید بدونید و باید رعایت کنید. بازی بازنده داره، برنده داره. مواظب باشید بازنده نشید. بازنده شدید تنبیه به دنبال داره، برنده شدید پاداش به دنبال داره. زندگی بازی است، بازی مورد قضاوت قرار میگیره. دیدید دیگه این بازی های فوتبال مورد قضاوت، هر حرکتی که هر بازیکنی در زمین داره مورد قضاوت قرار میگیره. شما هم در این بازی دنیا زیر نظرید و مورد قضاوتی، هر حرفی که بزنید مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. همین حرفی که از دهان شما میاد شنود میشه و نوشته میشه و باید پاسخگو باشید. یعلم خائنة الاعیون، خیانت های چشم دانسته میشه. خائنة الاعیون، خیانت چشم، معناش چیه؟ من الان دارم به این آقا نگاه میکنم ولی حواسم به بغل دستیشه. دیدید گاهی وقتا شما به یه چیزی ظلم میزنی، نگاه میکنی، اما در حقیقت حواست به یک چیز دیگری است. اینو میگن خائنة الاعیون. میگه خداوند اینها رو هم مورد مؤاخذه قرار میده، از اینها هم خبردار. همه چیز مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. و مل حیات الدنیا الا لعب، زندگی دنیا بازی است. من اگر بخوام بگم شبیه چه بازی، خیلی شبیه هست به بازی با توپ. اون تا بازی با توپ دو جوره. یه وقت چند نفر هستن با یک توپ بازی میکنن، یک وقت یک نفر با چند توپ. چند نفر با یک توپ، همین بازیه که بهش میگن فوتبال. خیلی هم هنر نیست، بچه هم میتونن. ولی یک نفر با چند توپ خیلی دشواره. من یه وقت تو همین شهر دیدم یه نفر 4-5 تا توپ فوتبال دست گرفته بود، اینا رو هوا میکرد به گونه‌ای که هیچ کدام به هم نمیخورد و هیچ کدام هم به زمین نمیافتاد. زندگی بازی است، بازی با توپ، اما از نوع دومش، یعنی یک نفر با چند توپ داره بازی میکنه. و جالبه بدونید 5 تا توپ داره این زندگی، 4 تا شکستنیه، نباید به هم بخورن، نباید بیفتن. به هم بخورن یا بیفتن میشکنن. یه دونش هست پلاستیکیه که اگر افتاد مهم نیست، دوباره برمیگرده. اون 4 تایی که شکستنی هست و باید همیشه بالای سر باشه و از دست شما نیفته، یکیش همین بدنه، تنه. بدن همیشه باید بالای سر باشه، یعنی باید مراقب باشی آسیب نبینه، از دست نره، به سلامت باشه. شما روایات ما رو ببینید چقدر تأکید دارن روی حفظ بدن، حفظ تن. حفظ بدن واجبه و آسیب رساندن به این بدن حرامه. یعنی اگه شما نشسته باشی یه سوزن قفلی دست بگیری توی دست خودت فرو کنی، این حرامه. اگر یه کسی به فرزندش، به همسرش، خدای نکرده یک سیلی بزنه، حرامه. و اگر این سیلی سرخی ایجاد بکنه جریمه سنگینی داره، خراشی ایجاد کنه جریمه سنگینی تری داره، گاهی چندین مثقال باید طلا به عنوان جریمه پرداخت کنه تا او راضی بشه. حفظ این بدن واجب. توصیه های طبی و بهداشتی در کلام انبیا و اولیاء خدا شما زیاد میبینید، در حالی که رسالت اینها این نبوده. اینا برای حفظ بدن نیامدن، اینا پیامبران و فرستادگان و مأموران روح و روان آدم ها هستند، آمدن روان آدم ها رو حفظ بکن. اما به دلیل اهمیت تن و بدن، لذا میبینید کلمات اینا مالامال هست از این جنس توصیه ها. طب و صادق رو شما ببینید، طب و رضا رو شما ببینید، همه اینا توصیه های بهداشتی است برای تن و تندرستی. بسیاری از احکام ما به خاطر این است که تنها درست بشن، آدم ها تندرست بشن. همین روزه از فلسفه هاش یکیش همینه، سومو تسهو، روزه بگیرید تا تندرست باشه، که فوق‌العاده روی تندرستی انسان مؤثره. دقیقا مثل یک استخره، آبی شما در نظر بگیرید که همیشه آبی می آمده و می رفته، اما لجنها اون تهنشین بودن. آب رو میگه ببندید، این لجنهای استخر رو لای رو بکنید، بیرون بریزید. این یک ماه رمضان یک همچین حالتی داره نسبت به بدن انسان. بسیاری از بیماری ها و آلودگی ها از تن انسان بیرون میره. لذا میگه سومو تسهو، روزه بگیرید تا به صحت و سلامت دست پیدا بکنه. اصلا چقدر ما دعاها داریم برای تندرستی، برای سلامت، برای عافیت. نظام میبینید دین فوق‌العاده روی مسئله تن و تندرستی اهتمام داره. این رو همیشه باید مورد توجه قرار داد. توپ دوم که اون هم شکستنی هست و نباید به زمین بیفته، روح انسانه، روان آدمیست. انسان باید مراقب روحش باشه، مبادا چیزی اون رو مخدوش کنه، مبادا چیزی اون رو آلوده کنه. تمام توصیه های اخلاقی به خاطر حفظ روح آدمی است، میخوان روح آدمی رو مسئولیت ببخشن. اگه میگه حسود نباش چون روحت رو آلوده میکنه، اگر میگه کینه در دل نداشته باش میخواد روحت رو حفظ بکنه. اصلا این که ما به اهل بیت میگیم معصوم، یعنی کسانی که تلاش میکردن در عصمت قرار بگیرن، یعنی روحشون و روانشون به گناه آلوده نشه. نه تنها گناه نمی کردن، حتی فکر گناه هم نمی کردن، حتی فکر گناه هم نمی کردن. همونطور که خود شما نه تنها زباله رو مصرف نمی کنی، فکر مصرف کردن زباله هم در تمام عمرت حتی برای یک بار به ذهنت خطور نخواهد کرد. گناه در نگاه اهل بیت زبال است. لذا نه تنها خودشون رو آغشته و آلوده نمی کنن، حتی فکر گناه هم نمی کنن. اینم از اون چیزهایی است که انسان باید مراقب باشه. توپ سوم که اونم اگر بیفته شکسته نیست، خانواده است. خانواده همیشه باید بالا روی سر باشه. مبادا از دست انسان بیفته، مبادا آسیب ببینه. غوغایی است در روایات ما در باب خانه و خانواده. اصلا شما بید امامان ما رو وقتی که از اونها یاد میکنن به عنوان اهل بیت یاد میکنن. اهل بیت خیلی عجیبه، یعنی اهل خانه، یعنی اینها کسانی بودن که به مسئله خانه و خانواده سخت پایبند بودن، سخت معتقد بودن، به فرزندانشون سخت دلبسته بودن. اولادنا اکبادنا، گفتن فرزندان ما پارهای جگر ما هستن، سخت و شدید دلبسته بودن. به همین خاطرم میبینید از خانه اینها معصوم به دنیا میامد، معصوم پرورش پیدا میکرد. معصوم مثل گله، گل نیاز به پرورش داره، اون علف هرز هست که حاجتی به پرورش نداره. پس اینها به پرورش فرزندانشون سخت اهتمام داشتن. این همه فضائل که در باب خانه و خانداری هست به خاطر اهمیتی است که دین روی مسئله خانواده قائله. خیلی عجیبه، ببینید دین برای زن شاغل قدر و قیمت چندانی قائل نیست، اینقدر که برای زن خاندار، در حالی که متاسفانه در نگاه ما زن خانداری شأن و منزلتی نداره. اصلا یه خانم خجالت میکشه بگه شغل من خانداری است، در حالی که مقدس ترین شغل خانداری است. عجیب، روایات ما رو شما ببینید، میگه هر کاری که یک زن در خانه انجام میده، هر کاری، یک حسنه برای او در نظر گرفته میشه. یعنی وقتی این قوطی کبریت رو باز میکنه یک حسنه، وقتی این چوب کبریت رو در میاره یک حسنه، وقتی میکشه به کبریت یک حسنه، وقتی شعله رو روشن میکنه یک حسنه، وقتی که تکانش میده خاموش میشه یک حسنه، وقتی هم که به سطل زباله میاندازه یک حسنه. میگه هر کاری که این زن میکنه یک حسنه ای برای او در نظر گرفته میشه. غوغایی است در روایات ما در این باب. این هم باید لذا مورد اهتمام و توجه قرار بگیره، خانه و خانواده. توپ چهارم که اونم شکسته نیست، باید مراقب بود پایین نیاد و از دست نره، دوستانن. دوستان در دین روی دوست و دوستی و دوستان سخت تأکید و تکیه میشه که هوای دوستانتون رو داشته باشید. خود اهل بیت شما ببینید گفت کریمان جان فدای دوست کردن، تا پای جانشون با دوستانشون بودن. اصلا بزرگترین حادثه تاریخ که حادثه کربلاست، فلسفه‌ش اینه لیستنقذ العباد من الجهاله. اصلا امام حسین قیام کرد تا بندگان خدا که دوستشون می‌داشتن اینها رو از جهالت، اینها رو از نادانی نجات. کریمان جان فدای دوست کرده. این همه روایت داریم در شأن دوستان اهل بیت. چرا؟ چون اینها از خدا طلب میکردن، تمنا میکردن که پس دوستان ما چی؟ و خداوند پاداشهایی برای اونها در نظر میگرفت. توپ پنجم که این دیگه شکستنی نیست، بیفتم به جایی بر نمیخوره، هیچ آسیبم نمیبینه، دوباره هم میتونه به حالت اولش برگرده، کاره. کار، اگرچه کار در دین ما به عنوان جهاد ازش یاد میشه و مقدس هست این کار و مذمت‌های فراوانی شده نسبت به بیکاران و بیکاری، ولی این کار اندازه داره، حدی داره که وقتی کنار اون چهار مسئله قبل قرار میگیره، اونی که باید قربانی بشه کاره. ولی سبک زندگی ما دقیقا عکس این است. ما به جایی که کار فدای بدن، روح، خانواده، دوستان کنیم، دقیقا عکس برخورد میکنیم. یعنی وقتی امر دائر میشه بین بدن و کار، بدن رو قربانی کار میکنیم، کار میکنیم، کار میکنیم، اونقدر که این بدن آسیب میبینه و فرسوده میشه. خدا رحمت کنه مرحوم دولابی که یکی از مردان خدا بود، میگفت نگاه به این آدم ها بکن، سلامتیشون میدن تا به پول برسن، صبح شب سشیفته کار میکنن تا پول بیشتری به دست بیارن، سلامتیشون میدن تا به پول برسن، بعد پول میدن تا به سلامتی برسن. حالا بیمار میشن، چون بیمار میشن میرن بیمارستان، این مطب اون مطب، این دکتر و اون دکتر، سلامتی میدن تا به پول برسن، پول میدن تا به سلامتی برسن. یا بین روح و کار، ما روحمون رو قربانی کار میکنیم، واقعا برای اینکه کارمون از دست ندیم یا کار بیشتری پیدا بکنیم تن به هر کاری میدیم، دروغ میگیم، غیبت میکنیم، زیر پای دیگران رو خالی میکنیم، نامردی میکنیم، اجحاف میکنیم، روح خودمون رو زیر دست و پا میگذاریم تا اون کار از دست نره، در حالی که روح شکستنیه، کار شکستنی نیست، اونی که آسیب میبینه روحه و نه کار. خانواده رو قربانی کار میکنه، یعنی اگه کار داشته باشیم خانواده رو منها میکنه، دور هم بودن رو منها میکنه تا اون کار از دست نده، تا اون کار کم رنگ نشه. دوستان رو قربانی کار میکنیم، به خاطر کارمون پا روی هر دوستی میگذاریم، اصلا پا روی هر چیزی میگذاریم، برامون هیچ اهمیت داره، کار از دست نره، حالا این دوستم رفت رفت. سیره و سبک زندگی اولیاء خدا و اهل بیت این نبود. تعلیم دین یک چیز دیگری است. دین میگه این باید قربانی اونها بشه و اگر این اتفاق بیفته شما به شفا و سلامت میرسید. اینا نسخه های عرض کردم شفا بخشه که کسی زیر بار متاسفانه نمیره مگر اینکه دست خودش مثل کودکی که یک دستش در دست مادرش هست، دستش در دست پدرش، انسان هم یک دستش در دست عقل باشه، یک دستش در دست علم باشه. اگر عاقلانه و عالمانه زندگی کنه پیش میره و به چی میرسه؟ به دین میرسه، به دین میرسه. دین هم عرض کردم عبارت است از ایمان و عمل صالح، ایمان توأم با عمل، ایمان منهای عمل یا عمل منهای ایمان دین نیست، ایمان به علاوه عمل. عرض کردم اگر این باشه در نگاه قرآن زندگی آدمی زندگی دیگری میشه، حتی مرگش هم یک مرگ دیگری میشه، یک تحول شگرفی در زندگی او پدید میاد. این آیه قرآنه. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. اینایی که گناه میکنن فکر میکنن با اونهایی که ایمان دارن و عمل صالح دارن مرگشون و زندگیشون یکسانه، ساء ما يحكمون، بد دارن حکم میکنن، بد دارن قضاوت میکنن. زمین تا آسمان زندگی ها از هم تفاوت دارن، مرگ ها هم از هم تفاوت دارن. این زندگی زیباست، مرگش هم زیباست، اون زندگی زشته، مرگش هم زشته. ایمان، ایمانی که توأم با عمل باشه، این یعنی دین. که خود خداوند جالبه یک چنین ایمانی رو به قلعه تشبیه میکنه، به دژ، به برج، به بارو. اون وقتها قلعه بود، دژ بود، یک ساختمانهای مرتفعی بود، مثلا در یک منطقه دیوارهای بلند، درهای بلند. وقتی درگیری میشد و جنگ میشد و جنگ هم با تیر و کمان اینها بود، کسانی که در قلعه بودن در امان بودن، کسانی که در قلعه بیرون بودن یا از قلعه بیرون می شدن و در دسترس قرار می گرفتن، در تیررس هم قرار می گرفتن، مثلا سیبل می شدن. خداوند میگه میگه این ایمان مثل قلعه است، هر کسی به ایمان برسه در قلعه قرار داره، و مسونه و محفوظه. این همون سخن است که وجود نازنین علی ابن مسلزا در راه خراسان فرمود. وقتی که وارد نیشابور شد، تمام مردم نیشابور آمدن به استقبال اون بزرگوار. در تاریخ داریم اینقدر این مردم گل نثار امام و مرکب امام و همراهان امام کردن که مرکب امام متوقف شد، نمیتونست عبور بکنه از بس که این مردم گل نثار او کرده بودن. بعد همونجا از بزرگان نیشابور از ایشون خواستن که شما چند کلمه به عنوان سوغات و یادگار با ما صحبت کنید. همین نکته رو اونجا مطرح فرمود: کلمتو لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذاب. کلمتو لا اله الا الله، کلمه به اون لفظی میگن که معنا داشته باشه. این بعضی وقتا این بچه های لفظایی به کار میبرن هیچ معنایی نداره. کلمه عرب به لفظی میگه که معنا داشته باشه. یعنی اگر کسی تو زندگیش لا اله الا الله معنا داشته باشه، ما هم معنا نداره، بی معنیه، لذا عصبانی میشیم از دست کسی میگیم لا اله الا الله، هیچ ربطی نداره. اینا که من گم میشه میگردیم تو تاخچه این بر اون بر پیدا نمیکنیم، هی میگیم لا اله الا الله. یه کسی داره غیبت میکنه برای اینکه بیشتر غیبت بکنه، میگیم لا اله الا الله. یعنی با لا اله الا الله تحریکش میکنیم، تشویقش میکنیم تا بیشتر بگه. بی معنی لا اله الا الله، لفظه، کلمه نشده. میگه اگر لا اله الا الله در زندگی کسی کلمه شد، یعنی معنا پیدا کرد. معنا پیدا کرد یعنی چی؟ این لا اله الا الله غربال کردنه، غربال کردن، آرد و غربال میکنن. اگه غربال نکنن هیچ ارزشی نداره، نمیشه نگه داشت، نمیشه دور ریخت، چون پر از چوبک و گل و سنگ و آشغاله. لذا غربالش میکنن، هرچی غیر آرده پرت میکنن به طرف، وقت این آرد به درد میخوره. عدس رو شما غربال میکنی، پاک میکنی، چشماتو خوب باز میکنی، با دستت اون آشغالاشو جدا میکنی، وقت این عدس به درد میخوره. عالم رو میگه غربال کنید، هرچی جز خداست دور بریزید. اگر خدا رو با دیگران قاطی کنی این خدا به دردت نمیخوره. غربال کنید، هرچی غیر خداست انسان کنار میزن. یعنی خدا یه حرف زده، مادر منم یه حرف زده، حرف خدا رو بردارم. خدا یه چیز میگه، پدرم یه چیز میگه، حرف خدا رو بردارم. خدا یه چیز میگه، رفیقم یه چیز میگه، حرف خدا رو بردارم. الذین آمنوا اشد حبا لله، این آیه قرآنه. اینایی که ایمان دارن مادرش رو دوست داره طرف، ولی خدا رو بیشتر دوست داره. پدرش رو دوست داره ولی خدا رو بیشتر دوست داره. دوستش رو دوست داره ولی خدا رو بیشتر دوست داره. لذا تا یه اتفاقی میفته میگه ببینم خدا چی میگه. این یعنی لا اله الا الله، این یعنی معنا پیدا کردن لا اله الا الله در زندگی. همون که حافظ میگفت دولت پیر مغان باد که باقی سهل است، دیگری گو برو و نام من از یاد ببر. چطور وقتی شما یه چراغ دست میگیری هرچی چراغ بگه عمل میکنی؟ چراغ میگه اینجا راه، گوش میدی، اینجا چاه، گوش میدی. اگه همه عالم آدم میگن اینجا چاه، گوش نمیدی، میگه هرچی این چراغ میگه. الله نور، خدا نور زندگی انسان میشه. یعنی بگیم هرچی خدا میگه، هرچی که خدا بخواد. اینجاست که لا اله الا الله معنا پیدا میکنه. بعد میفرماد کلمت لا اله الا الله، اگر این لا اله الا الله در زندگی کسی کلمه شد، حسنی، این یه حصاره، این یه قلعه است. فمن دخل حسنی، هر کسی که داخل این حسن و حصار و قلعه و دژ و برج و بارو شد، امن من عذابی، مسئولیت پیدا میکنه. دیگه هیچ غمی او رو غمگین نمیکنه، هیچ غصه او رو غصه دار نمیکنه، هیچ رنجی او رو رنجور نخواهد کرد. خدا انشاءالله دلهای همه ما رو به انوار و آیات خودش روشن کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.